سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز شنونده و همراهان مجله ورزشی جانبازان و معلولین. با شما عزیزان هستیم با تقدیم خبرهایی از ورزش معلولین جهان. رشته ای که خواستگاه اون در کانادا بود سرانجام از بازی های 2000 سیدنی پارالمپیکی شد. صحبت از رشته راگبی با ویلچره، ورزشی مرکب از سه رشته بسکتبال، راگبی و هندبال، تنها رشته ترکیبی بازی‌های پارالمپیک تابستانی که مردان و زنان در اون به طور مشترک بازی می‌کنند. این بازی در 4 وقت 8 دقیقه‌ای انجام میشه. هر تیم از 4 بازیکن درون زمین شکل گرفته و هدف نهایی عبور دادن توپ از خط گل یا همون ترای لاین تیم مقابله. البته که ویلچرهای مخصوصی هم برای این رشته استفاده میشه و بازیکنان باید ویلچرهای مخصوص خودشون رو در اختیار داشته باشند. برخی از قوانین بسکتبال با ویلچر از جمله قانون 12 ثانیه و فرصت 40 ثانیه‌ای برای پرتاب در رشته راگبی با ویلچر هم مورد استفاده قرار میگیره. در زمینه کلاس بندی ورزشکاران این رشته از کلاس نیم تا 3.5 طبقه بندی میشن. در جریان مسابقه مجموع کلاس بازیکنان یک تیم نباید از عدد 8 فراتر بره. ضمن اینکه تیمهایی که بازیکنان زن رو درون زمین استفاده میکنند نسبت به این قانون 0.5% تخفیف میگیرند و میتونن تا سقف کلاس 8.5 درون زمین از بازیکنان مختلف خودشون استفاده کنند. استیف گریفت، مدیر اجرایی فدراسیون بین‌المللی راگبی با ویلچر گفته برای تمامی هوادارانی که دوست دارن هیجان، زیبایی، نشاط و جدال‌های نفسگیر رو یک جا دنبال کنن فقط یک پیشنهاد دارم: تماشای مسابقات راگبی با ویلچر. گفتنیست دوره بعدی مسابقات قهرمانی جهان راگبی با ویلچر اکتبر 2022 به میزبانی شهر وایله دانمارک برگزار خواهد شد. این شهر در سال 2019 مسابقات قهرمانی این رشته را در قاره سبز میزبانی کرد، ضمن اینکه رقابت‌های پاراتنیس روی میز 2015 قهرمانی جهان هم در همین شهر کوچک و جنوبی کشور دانمارک به خوبی برگزار شده بود. شاید فینال راگبی با ویلچر بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو رو بشه به عنوان تاریخی ترین و جذاب ترین بازی این رشته در نظر گرفت. در اون فینال فراموش نشدنی بعد از گذشت 4 کوارتر هر دو تیم در عدد 49 مساوی شدند تا بازی به وقت‌های اضافی کشیده بشه. در وقت‌های اضافی نخست آمریکا یک گل ارزشمند زد، ولی استرالیا 2 ثانیه مونده به پایان زمان گل تساوی رو زد تا بازی به وقت‌های اضافی دوم بره و اونجا بود که استرالیایی‌ها یک گل دیگه زدند و جشن قهرمانی رو برپا کردند. این قهرمانی استرالیا نخستین بار بود که یک تیم رو در ادوار بازی‌های پارالمپیک به 2 مدال طلای متوالی در این رشته رسوند. استرالیایی ها سال 2012 هم تونسته بودند تو پارالمپیک لندن طلای این رشته رو کسب کنند و در بازی های 2016 ریو به خوبی از عنوان خودشون دفاع کردند. اما مدال برنزی که تیم راگبی با ویلچر ژاپن در پارالمپیک ریو کسب کرد نشان از قدرت بالای اونا تو این رشته داد و حالا اگه سال آینده بازی های پارالمپیک توکیو برگزار بشه، ژاپنی ها به عنوان میزبان یکی از شانس های مسلم اون رقابت ها محسوب خواهند شد. فدراسیون بین المللی راگبی با ویلچر IWRF سال 1993 تشکیل شد و خیلی زود نخستین دوره مسابقات قهرمانی جهان این رشته به میزبانی کشور سوئیس برگزار شد. پارالمپیک 1996 آتالانتا جایی بود که راگبی با ویلچر به عنوان یک رشته نمایشی در اون حضور داشت و از 2000 سیدنی این ورزش هم به لیست رشته‌های اصلی بازی‌های پارالمپیک تابستانی اضافه شد. اما خبر بعدی این که هفته گذشته سالگرد تولد 70 سالگی فیلیپ پریون، رئیس سابق کمیته بین‌المللی پارالمپیک IPC بود و شمار زیادی از مسئولین و ورزشکاران پیام‌های تبریک خودشون رو برای این مدیر انگلیسی ارسال کردند. آقای اولف مرنز، رئیس آلمانی فدراسیون بین‌المللی بسکتبال با ویلچر IWBF در پیام خودش آورده خدمات آقای فیلیپ کریون به ورزش معلولین فراموش نشدنی و انکار ناپذیره. یادآوری میکنم که آقای کریون به عنوان ورزشکار در 5 پارالمپیک متوالی برای تیم بسکتبال با ویلچر انگلستان بازی کرده و طی سالهای 1994 تا 2002 ریاست فدراسیون بین‌المللی بسکتبال با ویلچر IWBF رو به عهده داشته. پس از اون کریون برای 16 سال هم بر مسند ریاست کمیته بین‌المللی پارالمپیک IPC تکیه زد و دستاوردهای زیادی رو در ورزش معلولین از خودش به جا گذاشت. فیلیپ کریون 3 سال قبل سفری چند روزه هم به ایران داشت و در تهران با وزیر ورزش ملاقات کرد. در سفر به اصفهان چندین پروژه ورزشی ویژه معلولین رو افتتاح کرد و در شیراز به سراغ خانواده مرحوم بهمن گلبار نژاد رفت و فوت این دوچرخه سوار کشورمون رو در جریان بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو از نزدیک به خانواده‌اش تسلیت گفت. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده تا برنامه دیگه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
یه تشکر ویژه از احسان عباسی عزیز که همه هفته محبت میکنن و با ما همراه میشن و اخبار خارجی رو به طلاع شما دوستان خوب شنونده میرسونن. خب عزیزان شنونده، کماکان شنونده برنامه ورزش ایران، ویژه عزیزان جانباز و معلول هستید. در ادامه برنامه ارتباطتون برقرار شده با آقای دکتر پژمان معتمدی، سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان. دقایق در خدمت ایشون هستیم تا پیرامون یکی دو تا موضوع سوالهای مطرح است که خدمتشون طرح کنیم و انشاءالله ایشون پاسخگو باشن. آقای دکتر پژمان معتمدی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض کردم جناب آقای ارمنده بزرگوار، وقت بخیر میگم خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان محترم رادیو.
بی نهایت ممنونم، لطف فرمودید جناب آقای دکتر از اینکه دقایقی از وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید.
در خدمتتون هستم.
عرض کنم که فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان برنامه استعدادیابی رو در قالب یک طرح ملی با کمک سازمان آموزش پرورش استثنایی سازماندهی کرده. من میخوام تو این زمینه اطلاعات لازم و در حال مفیدی که قطعا میتونه از زبان شما بیان بشه در اختیار دوستان شنونده قرار بدیم. ببینیم واقعا این استعدادیابی است یا استعدادگزینی، کدومش هست؟ ما حالا تو این زمینه هم با هم دیگه میتونیم صحبت بکنیم، اینکه ببینیم کدوم از این دو تا واژه کاربرد داره و واقعا استعدادیابی داره میشه یا استعدادگزینی میشه. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض بکنم که جناب ارمنده، واقعیت امر این که حالا در محضر شما استعدادیابی رو توضیح دادن زیر به کرمان بردن هستش.
نه خواهش می‌کنم.
واقعیت این که ما در بحث افزایش بستر نیروهایی که به یک نوعی مستعد حضور در فعالیت‌های ورزشی در انجمن‌های زیرفت فدراسیون هستن، به دنبال این هستیم که بتونیم در از یک راهکار علمی و سنتی، یعنی خود شما مستحصر هستید که بحث استعدادیابی هم میتونه از منظر سنتی در برگزاری مسابقات،
بله،
از منظر دید مربی، علاقه و خیلی از شرایط دیگه تاثیرگذار باشه، ولی خب واقعیت هم که در اصل میتونم بگم که مبانی نظری حاکم در کشورهایی که موفق ظاهر شدن در بحث استعدادیابی و ورزش این بوده که جنبه علمی بایستی تقویت بشه.
دقیقا.
و در اصل ما به دنبال این هستیم که یک طرح ملی استعدادیابی رو با مبنای، یعنی با محوریت بیشتر مبنای علمی بتونیم کار رو به سرانجام برسونیم و انشالله بتونیم در این زمینه موفق باشیم. یکی از مواردی که خب در این زمینه ضرورت داشت که ما بتونیم انجام بدیم و عملیاتی شدنش در اصل نیازمند تعامل فدراسیون با ارگان‌های زیرب بلخص آموزش پرورش مدارس استثنایی هستش که تفاهم‌نامه‌ای فیما بین منعقد شده و نیازمند این هستش که ما در از دستورالعمل‌های اجرایی عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه رو منعقد بکنیم و در قالب یک طرح ملی نیروهای ما ورود بکنن به مدارس و فاکتورهای مورد لزوم و شاخصهای ارزیابی رو جمع‌آوری بکنیم و در نهایت بپردازیم به فعل مهم استعدادپروری که ضرورت داره بعد از استعدادیابی به سرانجام برسه.
بله، خب اون مطلبی که الان در انتهای اشاره کردید، استعداد پروری، ببینید آقای دکتر، خودتون از تالی مستظر هستید که استعدادیابی یه زمینه‌هایی داره که از دوران حتی میتونم بگم کودکی میشه روی یک فرد کار کرد. به هر حال اون مراحلی که باید طی بشه، حالا خارج از برنامه ماست که به تک تک اونا بخوام اشاره بکنیم، تا بتونن یک نفر رو بررسی بکنن و ببینن که این در واقع شخصی که روش دارن کار میکنن تو چه رشته‌ای میتونه موفق باشه، به همون سمت گرایشش بدن. آیا بله. توی یک کشور ما، حالا به ویژه الان بحثمون توی در واقع عزیزان ناشنوا هست، فکر میکنید چنین چیزی میسور هستش انجامش در حال حاضر، یا اینکه نه همین روشی که الان شما اشاره کردید تنها روش در واقع مطلوبیش که میشه به کار برد و به هر حال به استعدادها دست پیدا کرد؟
خدمتتون عرض بکنم، حالا خدا رو شکر تقریبا میتونم بگم که حالا محوریت بحث شما امروز حوزه استعدادیابی بود. ما امروز ساعت بین ساعت 10 تا 12 تو فدراسیون یک جلسه مبنی بر استعدادیابی داشتیم که همه عزیزان حضور داشتن و خدا رو شکر قرار هستش که از هفته آینده مسئول محترم استعدادیابی که معرفی خواهد شد که خانم دکتر سفیداری هستن کار رو پیگیری بکنن و ان شاءالله کار به سرانجام برسه. مطلبی که در این زمینه وجود داره این که واقعیت امر، حالا چون من تجربه این کار رو توی دوبه میدانی هم داشتم و ما در سال 85 17000 کودک 10 تا 12 ساله در 14 استان تست گرفتیم.
بله.
ما امروز به این جمع‌بندی رسیدیم که واقعیتش ما بایستی یک فرایند تعریف بکنیم در حوزه استعدادیابی. این فرایند بایستی از دو بخش تشکیل شده باشه، یکی بخش عمومی و یک بخش تخصصی. بخش عمومی ما در از ارزیابی توانایی‌های حرکتی هست که در عمده انجمن‌های زیرفت ما مورد نیاز ورزشکار است. یعنی ما در قدم اول قرار بر این هستش که در قالب طرح ملی استعدادیابی ورود بکنیم در مدارس. آزمون‌هایی که گرفته میشه آزمون‌های جسمانی مهارتی هست، آزمون‌های روانشناختی هست و آزمون‌های پیکرسنجی هست. افراد بر اساس این متغیرها قربالگری میشن و در اصل اینها میشن کسانی که از منظر عمومی در حوزه ورزش میتونن موفق باشن، چرا که توانایی های لازم حرکتی دارن و ازش برخوردار هستن.
صحیح.
بعد از این قضیه قرار هستش که ما از متخصصین انجمن های ورزشی که تقریبا ما الان 17-18 انجمن فعال در فدراسیون داریم، از متخصصین هم استفاده بشه. این ورزشکارانی که شناسایی شدن در استانهای خودشون و بعد در اردوهای متمرکز جمع بشن، گرده هم بیان و نهایتاً اینا رو بتونیم بر اساس قابلیت‌های مهارتی که میتونن کسب بکنن هدایت بکنیم به سمت رشته‌های ورزشی خاص. در مورد بحث اولی که شما فرمودین در تفاوت بین استعدادیابی و استعدادگزینی، ما متأسفانه توی ورزش ناشنوایان شاید نتونیم خیلی استعدادگزینی رو انجام بدیم. شما خود شما مستحضر هستین، حالا واژه انگلیسی اینها هم talent identification و talent selection هست که با هم متفاوته.
دقیقاً.
توی بحث talent identification، همون استعدادیابی، واقعیتش ما بستر اون رشته ورزشی انقدر محدود هست که نمیتونیم از توش نیروهای گزیده رو انتخاب بکنیم. یعنی مثلا شما به عنوان مثال میگم، فرض بکنیم مثلا رشته ورزشی فوتبال، خب اینقدر خود خانواده ها مشتاق هستن، نمیدونم فرهنگ جامعه به این سمت رفته، تبلیغات زیاد هست، ارباب رسانه حمایت میکنن، که ما یه جمعیت و یک بستر خیلی عظیمی رو در حوزه فوتبال داریم. الان کار نیروهای متخصص ما گزینش از بین این جمعیت زیاد هست.
بله.
ولی در رشته هایی که متاسفانه این بستر خود محدود هست، مثلا رشته ورزش خودم دو و میدانی رو مثال بزنم، واقعا جمعیت مخاطب اینقدر کم هست که ما بایستی بریم به سمت یافتن این نیروها و بعد بگردیم و پیدا بکنیم. در ورزش ناشنوایان هم متاسفانه قضیه به همین صورت است. وقتی که میانگین سنی ورزشکاران قهرمان ما نزدیک به 33 ساله، یعنی ما کار نکردیم تو بستر سازی، یعنی ما اصلا به قول معروف در حوزه استعدادیابی قدمی بر نداشتیم. وقتی شما مسابقات در رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و غیره ندارین در هیچ کدوم از انجمن‌های ورزشیتون، نشونگر این هستش که نه ما سنتی و نه علمی در فرایند استعدادیابی اصلا ورود نکردیم. به همین خاطر ضرورت داره که این طرح ملی تدوین بشه و دستورالعمل‌های اجراییش از طریق مدارس استثنایی کشور اعلام بشه. ما مطمئنن برای این کار و برای این در از فعل عظیم و بزرگ که قرار است اتفاق بیفته نیازمند دوره‌های آموزشی، سمینارهای تخصصی هستیم که نیروهایی که قرار مراجعه بکنن به مدارس رو آموزش بدیم و بعد از اینکه اینا آموزش دیدن، رفتن تست گرفتن، ما بعداً باید بیایم سر قربالگری و در اصل اون درصد انتباق‌پذیری رو بین توانایی کودکان و حالا رشته‌های ورزشی که زیرت و ذیل فدراسیون فعالیت می‌کنن رو بتونیم برقرار بکنیم.
ممنونم جناب دکتر پژمان معتمدی عزیز. یه سوال دارم، اگر خلاصه پاسخ بدید ممنون شم. اونم در مورد مسابقه جایزه بزرگ دو و میدانی است، قرار هست که ناشنوایان هم اینطوری که من تو خبرها شنیدم با افراد عادی حضور داشته باشن که پس فردا برگزار میشه. میخوام ببینم که این در واقع حضور قطعی است، حضور ناشنوایان یا خیر؟
خدمتتون عرض بکنم واقعیت هم ما دنبال این بودیم که یک رقابت سلامت بین شنواها و ناشنوا در جهت ارتقاء عملکرد افراد ناشنوا داشته باشیم
سعید.
و به دنبال این هستیم که لیگ ها رو راه اندازی بکنیم در رشته هامون و بتونیم در مسابقات فدراسیون های زیرفت شرکت بکنیم. متاسفانه این بخش شیوع مجدد ویروس کرونا و اینکه خب فعالیت های ورزشی تا حدودی محدود شد، منجر به این شد که ما نتونیم اردوی متمرکزی رو در تهران برقرار بکنیم، هرچند که فدراسیون دو و میدانی هم مسابقات جایزه بزرگش رو کنسل کرد. یعنی دوتا عامل دست به دست هم داد، همین که ما توانایی برگزاری اردو به صورت متمرکز رو در تهران نداشتیم و همین که فدراسیون دو و میدانی که قرار بود مسابقات جایزه بزرگ رو برگزار بکنه و این تفاهم‌نامه منعقد شده بود که ما تیم ملیمون رو شرکت بدیم در قالب یک تیم در مسابقات شنواها، اون مسابقات هم کنسل شده. به همین خاطر فعلا در حال حاضر ما شرایطی برای حضور در مسابقات رو نداریم، ذیل اینکه ما کلی مسابقات جهانیمون تا پایان 2020 هم کنسل شد. یعنی الان اگر بخوایم مسابقه هدفی تو ذهنمون داشته باشیم، انتخابی داشته باشیم و اردوی داشته باشیم، ما متاسفانه تا سال آینده که المپیک ناشنوایان هست هیچ مسابقه رسمی رو به صورت برون‌مرزی نخواهیم داشت.
بی نهایت ممنونم جناب آقای دکتر پژمان معتمدی عزیز، سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان، که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و با شما خداحافظی
می‌کنم. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه رسیدیم. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق سرکار خانم خلصی، صدابردار محترم برنامه احمد فرزی در باید هماهنگی ارتباطات و سرکار خانم مستدام سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار پایان برنامه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایرا در صدا 24 دنبال.
سبک و شیوه زندگی کسایی که در مسیر حق و حقیقت زندگی کردن و عاقبت جونشون رو هم در راه خدا دادن میتونه درس آموز و شنیدنی باشه.
برنامه که حکایت جاودانگی رادیو قرآن پنجشنبه به زندگی یکی از این افراد یعنی شهید آیت الله صدوقی می‌پردازه.
حکایت عشق و شجاعت و غیرت، سیره قرآنی شهدا در برنامه حکایت جاودانگی.
سمیرا قنبری هستم، تهیه کننده برنامه حکایت جاودانگی رادیو قرآن. برنامه حکایت جاودانگی پنجشنبه شب‌ها قبل از اذان مغرب حدود ساعت 19:50 از شبکه رادیویی قرآن موج اف ام ردیف صد پخش میشه. این برنامه با نگاهی قرآنی به سبک زندگی شهدا میپردازه و پنجشنبه 26 تیر ماه اختصاص داره به شهید آیت الله صدوقی و انشاءالله با نگاهی قرآنی به زندگی این شهید محراب میپردازه.
یکی از نگرانی‌های همه ما این روزا از بین رفتن ارزش سرمایه‌هامون به خاطر تورم و رکود موجوده.
رادیو تهران در برنامه بازار تهران سعی داره راهنمایی‌های خوبی در این زمینه ارائه بده.
بازار تهران.
برنامه بازار تازه ترین خدمت شبکه رادیوی تهران به مخاطبان هست که در حوزه مشاوره مالی و اقتصادی کمک میکنه شنوندگان برنامه در بازارهای مختلف سرمایه، اهم از سکه، ارز، سهام، مشاوره هایی رو از زبان کارشناسان خبره و موثق ارائه بکنه. این برنامه به صورت زنده پخش میشه و هر روز ساعت 13:30 دقیقه تا 14:15 دقیقه.
یکی از کارهایی که نشون دهنده توانایی یک کشور در زمینه‌های ورزشیه برگزاری تورنمنت‌های بین‌المللی به میزبانی اون کشوره.
اما برای برگزاری اینجور تورنمنت‌ها سالن‌ها و استادیوم‌های ورزشی باید استانداردهای خاصی داشته باشند که صحبت در مورد این زیرساخت‌ها موضوع برنامه پنج شنبه همیشه با ورزشه.
پرداختی متفاوت به ورزش ایران در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش.
احمد رضا طاهری هستم، تهیه کننده برنامه همیشه با ورزش. موضوع برنامه این هفته ما بررسی زیرساخت‌ها، تجهیزات و اماکن ورزشی در برگزاری رویدادهای بین‌المللی باید چه فاکتورهایی داشته باشد.
علاقه‌مندان به موسیقی، مخصوصا موسیقی کلاسیک، حتما از حرف و حدیث ها و کشمکش هایی که بر سر رهبری ارکستر سمفونیک تهران وجود داره خبر دارند.
برنامه ارغنون رادیو گفتگو پنجشنبه با حضور یه مهمان ویژه در این مورد نکات جالب توجهی رو مطرح خواهد کرد.
ارغنون.
رضا مهدوی هستم، کارشناس مجری برنامه ارغنون، که هر پنجشنبه شب ساعت 21:09 شب از رادیو گفتگو به مدت 50 دقیقه پخش میشه. این هفته پنجشنبه 26 تیر 1399 مهمان ویژه‌ای داریم از شهر گراتس، کشور اتریش، جناب استاد ریدر نصیریان که چند سالی است رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران هستند.
با 324 انتخاب آسان است.
المؤمنين
روزهایی که وقت نداری، صد تا مشغله داری، به آب آسونی آماده، کتلت و کوکو دلت خواسته، اما سلی قدم خواسته، به آب آسونی آماده، عاشق کوکو سبزی و سیب زمینی و کتلت، با دلچین آشی ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشی، به آب آسونی آماده، آب داریش توی فر آماده.
آها به به به
صبح تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جمه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
چه خوبه موشکیت، کچاپم دلپذیر، قرمزیت قشنگیت، کچاپم دلپذیر، رو غذا ریختن و مزه خوردنیت، کچاپم فقط تو دلپذیر،
دلپذیر.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مسکه جدیده،
بزن و کابوس تعویض تو سسود، بزن و کابوس تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک، کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
ابتدائیه برند پارین چرم، با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی، در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
فارسی پاس،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی. معادل واژه بیگانه اوپن چمپیونشیپ، واژه مسابقه آزاد را تصویب کرده است.
ساعت 16، اینجا تهران، رادیو ورزش.
از فوتبال چه خبر؟